بر شما همکاران گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و ششم جولای سال 2018، همونطور مطلع هستی روزهای جمعه برای یک ساعت خدمت شما هستم. مطلب رو معمولا از یک عرض میکنم یکی از شاهکارهای ادبیات ایران آغاز میکنیم. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. بله، میفرماید: به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. یعنی حدیث عشق رو ما در حقیقت از ناله دف و نی میشنیدیم، از موسیقی است که ما حدیث عشق میشنیدیم. حالا ملا میگوین این حافظ هم معلوم شده است که شیعه بوده. وقتی یک آخوندی پیدا شد و تمام بزرگان رو گفت شیعه بوده، در حالی که ما میدانیم پیش از صفویه مردم ایران سنی بودن، سنی بودن، و بعد از ترس شمشیر قزلباش، معمولا ما میترسیم تا اونجا که دینمون هم عوض بکنیم، از ترس شمشیر قزلباش که شکم سنی‌ها رو پاره میکرد و گردن میزد، در تبریز آمد و دستور داد که مؤذن بگوید اشهد ان لا علی ام ولی الله. گفتن محال ما همچین، گفت همه رو قتل عام میکنن. گفتن آقا 200,000 نفوس در اینجا هست، شما همه رو میخواید قتل عام کنید؟ گفت به جدم مولا علی که همه رو شکم پاره میکنم و قتل عام میکنم، همین کار رو هم میکرد. و بالاخره ما از در سیه شد. اینم روزگارمون هست که ملازم میفرمایید. خب میگوید که مولا میگوید که موسیقی مقدمه زناست و فعل شیطان است. بله، حافظ میگوید که این حدیث عشق گفتنی نیست، مستغنی است از حرف و صوت، اما ما از نوای موسیقی حدیث عشق میشنیدیم. حدیث عشق از حرف و صوت مستغنی است، به ناله دفونه در خروش و ولوله بود. مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال و یا قال و قیل مسئله بود. این قال و قیلی مثلا به تنزیست به همین مدارس آخوندی دیگه. از صبح تا شب گفت که تلقین و تکرار مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، یعنی هیچ چیز جدیدی در این نبود، همش تلقین و تکرار، همون حرفای لاتاه. حالا چون سخن ما امروز بر سر تفکر انتقادی است، اتفاقا به مطلب ما میخورم همین تلقین و تکرار. خب، دل از کرشمه ساقی به شکر بود، ولی ز نامساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم اون چشم جاودانه مست، هزار ساحر چون سامریش در گله بود. به گفتمش به لبم بوسه ای حوالت کن، به خنده گفت کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش، میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، دهان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب خدمتتون عرض میکنم که صحبت گذشته ما، آره خدمتتون مطلبی در اخبار بوده و من هم درگیرش بودم، درگیر تماشا بودم، این که دو تیم اروپایی دو تیم آمریکای جنوبی رو شکست دادن. تیمای آمریکای جنوبی که شکست خوردن که اروگوئه بود که دو جام جهانی در دهه 30 از آن خود کرد و از اون پس دیگه در صحنه نبود، در صحنه بود جام رو نمی‌خورد یا اوت می‌شد، که امروز هم به همون بلا به همون بلیه دچار شد. و غیر مترقبه بود که تیم خیلی خیلی مشهور برزیل که داره 5 جام جهانی هم هست امروز شکست خورد از تیم بلژیک، کشور کوچک بلژیک، این کشورهای کوچک مثل کرواسی، بلژیک و اینا قیامت کردن در این مسابقات و مسابقات همچنان ادامه دارد در بین تیم‌هایی که هست. و من آرزومند این هستم که ببینم روس‌ها میروند بیرون، چون ابدا و مطلقا این مخلص تحمل روس‌ها رو ندارم، از بس خیانت و جنایت کردن در حق ملت ما و هنوز هم مشغول هستن با پشتبانی آخوندها، با پشتبانی از آخوندها. اینها هیچی نبودن در فوتبال، عرض کردم تنها کنتریبیوشن اینها خدمت اینها به فوتبال یه گلر خوب بوده، گلر بی نظیری بوده، دیگه در صحنه بین المللی روسا تا فوتبال نبودن، روسا تا اینجا رسیدن. ما امیدوار هستیم که به زودی ببازن انشاءالله تعالی. خب اگر ملتی جاهل و بی سواد در آمد، این تقصیر و مردم نیست، به هیچ وجه کنند وجود نمیشود مردم رو مسئول بیسوادی قلمداد کرد. همه تقصیر برگردن دولت است. این سخن از میرزا طهرخان امیرکبیر است. و شما میدانید که موقع عمامه گذاری بر سر اینها به اینها میگویند که این عمامه تاج حکومت است بر سر شما میگذارید. آیا مردمی تیره روزتر از مردم ما، یعنی خود ما، بندم جز اون تیره روزا هستن دیگه، ایرانی هستن بالاخره، که داره مملکتی هستیم با 2500 سال تاریخ، این هم اینا هم حاکمان ما هستن، ما هم نشستیم نگاه میکنیم. خب در جلسه پیش از این ما مطلبی رو به میان انداختیم و اون موضوع در واقع عقل انتقادی است. عقل انتقادی، این عقل انتقادی عرض کردم لغتش در زبان فارسی نیست، به جهت اینکه مطلبش نبوده، کسی عقل انتقادی نداشته، اگرم عقل انتقادی داشته جرأت بیان نداشته، بنابراین ما ابزار کارش رو نداریم. وقتی پدیده در جامعه نیست، لغتش هم نیست، هر در هر محلی در دنیا وقتی یک پدیده‌ای به وفور باشد و زیاد باشد، نام‌های مختلف هم حتی براش پیدا میشه. مثلا برف، ما میگوییم برف، فقط برف، در حالی که برای آلاسکایی‌ها ممکنه 40 لغت برف وجود داشته باشه. چرا؟ چون سرکارشون با برف. یا ما میگوییم برنج، لغتی که داریم برنجه، حالا صدری و دومسی ها اینا رو میشناختیم، اما اینا کافی نیست. اما ویتنامی ممکنه 50 جور برنج بشناسه، نام‌های مشخص و اینها، جداگانه هویت های مختلف برای برنج. بنابراین انتقاد و نقد کردن در این فرهنگی سابقه است. چرا؟ چون 1400 ساله که فرهنگ اسلامی است. خب اسلام یعنی دین، هر دین وقتی که پیغمبرش ظاهر شد، داستانش شد، کتابش نوشته شد، اینها همه باید خفه بشن. تا کی؟ تا ابد. هر جنایتی هم که در اون قوانین آمده، اینها از طرف خداست، این جنایات برحق است، کشتن کافر برحق است. حالا کی بیاد نقد بکنه؟ یه چیزای خوردریز خیلی خیلی اندکی ما میابیم در تاریخ که یک آدم هوشیاری مثلا یه نکته گفته، مثلا حضرت علی وقتی که میخواسته بره آدم کشی، کشتن مسلمین، پیغام داده به سعد، سعد بن ابی وقاص، این بزرگترین شخصیت اعراب است. عرض کردم همه شخصیت بزرگ اسلام اینها تولد یافته و رشد کرده روزگار جاهلی هستند. از زمانی که اسلام آمد دیگه مرد بزرگی پیدا نشد. میگوید که بیا کمک من. میدونید که سعد به محمد بهش میگفت دایی و جان او رو چند بار نجات داد در جنگ احد، فاتح ایران، شهسوار عرب، سعد بن ابی وقاص، فردوسی هم از اون به بزرگی یاد کرده. اما پیش از قادسیه به مناسبتی می‌فرماید چو بشنی سعدون گرانمای مرد، پذیره شدش با سپاهی چو گرد. یعنی به اون تعداد گرانمای مرد. این گرانمای مرد منزلش نشسته بود با علی هم بیعت نکرد، فرستاده که تو سردار اسلامی، دایی پیغمبری، چنین و چنانی، بیا به من کمک کن. گفت تو یه شمشیری برای من بفرست که خوب و بد رو تشخیص بده تا من بیام به کمک. یعنی چی؟ یعنی تو داری کفار و مسلمانان همه رو داری میکشی، من چه کمکی باید به تو بکنم؟ این خودش نقد دیگه. نه مت یه نقطه است به صورت یک تئوری و به صورت مکتبی که چیزی رو در جامعه منتشر کنه نیامد. و در جلسه پیشین خدمت شما عرض کردم که در مغرب زمین این گفتار critical thinking، این به اندازه خود تاریخش قدیمیه. این مغرب زمین داشته اینو. چرا ناقدان بزرگ داشته؟ تا اینکه به بلای مسیحیت دچار شده. اون موقع دیگه همه چیز فریز کرد، یخ زد. معرفت یخ زد، مهملات گسترش یافت. به جهت اینکه حالا اینو کی نوشته؟ این انجیل چهار تا از این دنبالهای مسیح که ما نمیدونیم عقل درست حسابی داشتن یا نداشتن، اینا رو سرهم کرد. تمام جهان، جهان مسیحیت بایستی تابع همین چیزاست که اینا نوشتن توی کتابا، در باب طبیعت، در باب زمین، در باب هر چی که اینا. و تا ابد هم هر کس هم بگوید که چرا، سرش باید برید. بگید چه نقدی، چه انتقادی؟ این تمدن درخشانه یونان و روم بعد از آمده مسیحیت به بدبختی و نکبت افتاد، به جهت اینکه رئیس کل اینا شد یک آخون پوپ دیگه، یا آخوند گردن کلفت مفتخور. هنوزم مفتخور، هنوزم گردن کلفت. 400 سال بعد از زندانی کردن گالیله به این همه کشفیات فضایی، سال 1992 اگر اشتباه نکنم، در همون حدود، در روزی که روز انتخابات آمریکا بود و همه سرها مشغول بود به انتخابات برای که سر و صداش کمتر باشد، این آقا آمد گفت که همون گردن کلو آخوند، چون آخوند درست بشو نیست، فرقی هم نمی کنه مسیحی مسلمونه چیکار است، از هر دینی باشه کارش مفت خوردن و خرافه فروختن و مردم رو بیچاره کردن و در نکبت نگاه داشتن کار ایناست. حالا گفتم کاتولیک ها، اجازه بفرمایید عرض کنم که اینا به قول خودشون they have celibacy life، یعنی زندگی بدون سکس. کاتولیک جماعت حق نداره ارتباط جنسی داشته باشه. اون پاپ آلمانی که اسمش یادم رفت الان، چون این مطلب الان به خاطرم اومد، نشسته بود، یک مرد خوبی بود این آقا، این آدم خوبی بود. 60,000 کیس ریپ از همین از فلوریدا گرفته تا واشنگتن که بچه های مردم برده بودن اینا به خدا متصل بکنن، ریپشون کرده بودن. همین نمایندگان خدا، آخوندهای کاتولیک. این پرونده بردن پیش این کشیش، پیش این پوپ. اما گفت من نمیخوام این شغل آقا، بذاریم ما بریم یک جایی که من بتوانم مناجات کنم، یعنی خراب شده اینجا نمیشه. توی تشکیلات واتیکان اینا هستن از قاتلای جدید. استعفا کرد، گفت برم یه باقی یه جایی بتونم مناجات کنم، یه جای پاکی میخوام پیدا کنم. اینا نمایندگان خدا بودن، پیروان مسیح. اما چون منظور لغت هست و من پیش از این هم خدمتتون البته توضیح دادم، از سقراط شروع شده، سقراط بزرگ. سقراط بله مرد بزرگ، در واقع مرد بی نظیری سقراط. اینقدر هست که ما به اون آدم های احترام داریم که به ما دروغ بگویند، بگویند من از طرف خدا آمدم شما رو ببرم به بهشت، دشمنان تو میکنن به جهنم. حالا هر لاتایلی بگه ما شروع کنیم برای بچه هاش گریه کرد. اما کسی که شیوه تفکر و انسان بودن رو یاد داد سقراط کبیر بوده، معصوم و شهید سقراط بوده نه حسین. کسی که شمشیر دستش بگیره که شهید نیست که بابا جان، شهید اون کسی است که فرصت شمشیر داشته باشه اما به دست نگیره و جانش رو بده برای حقایق انسانی، اون شهیده. نه اینکه دنبال حکومت بابام هستم، دنبال باج و خراجی که بابام میگیره من میخوام بگیرم، پسر اما حق نداره اونم برسه اینو بکشن، این شهیده. و اگه این میزد بود سوار میشد به اونا چه میکرد؟ تیکه تیکشو میکرد، ایلو توارشونو میداد در شمشیر. همین حسین، حضرت حسین علیه السلام. اینا حقایق تاریخ، حقایق هم تلخه، تو هم دوست نداری بشنوی ولی هیچ اهمیتی نداره. یک کسی باید این مطالب رو میگفت، حالا اون بنده هستم که میگه خدمت شد. سقراط آمد سوال میکرد جواب میشنید، سوال میکرد جواب میشنید. اون آقایی که خیلی معتقد بود به خودش که اطلاعاتش دقیقه، بعد از چند سوال سوال جواب سقراط در میاد داره مؤمن میگه، یعنی به تضاد میافتاد با خودش. بعد سقراط سخن میگو، از زمره چیزهایی که گفته است میگوید گمان نکنید که کسانی که صاحب قدرت هستند داره اندیشه حقیقی هست یا حقایق پیش اونهاست، با اینا به شک و تردید نگاه کنید. میدونی که صاحبان قدرت گاه خودشون رو به مابعد و طبیعه متصل میکردن. خود ما میگفتیم که فره ایزدی جدا شد، اقلا ما اینقدر معرفت داشتیم که وقتی جنایت به انتها میرسید میگفتیم خب، و مردم علیش بلند میشدن به زبان با ذهنیت میتولوژیک و به زبان میتولوژی میگفتیم فره ایزدی از او جدا شد، یعنی پشتیبانی آسمانی از او گسیخ. ورق جمشید میدونیم نه؟ چه بزرگی بود، اما خودخواه شد. و هر چی دارید از منه، از این آدم ها در اصل جدید هم داشتیم و به همون جریان مبتلا شدم که جمشید یعنی ضحاک تازی آمد و رو پیروز شد. کشور ما مینن همینطور شد، خمینی تازی آمد پیروز شد. ژاپنی ها هم امپراتور، اصلا اسم امپراتور رو نمیشد بگیم. اونقدر اینها به این امپراتور علاقه. وقتی که عرض کنم که اون نخست وزیر رفت گفت که حضرت امپراتور کار از کار گذشته، ما این اولتیماتوم هری ترومن باید قبول کنیم، اگر نه بقیه شهرهامون هم دم بمب اتمی میره. آمد یک سخنرانی کرد که من موافق حرف فلانی هستم، اما برای جلوگیری از تخریب کلی ژاپن ما باید قبول کنیم. بعد روی یه سیدی جمع شد اون عده که قبول نداشتن و باورشون نمیشد. وقتی که صدای امپراتور همه خوش شدن، مگه صدای خدا رو میشه باید شنید؟ ما داریم میشنیم، تا اون روز کسی صدای امپراتور رو نشنیده. حالا جالب اینجاست که تحقیقات اخیر معلوم کرده است که اصلا این ژاپنی‌ها امپراتور نداشتن، اینا کره‌ای‌ها بودن، رفته بودن اونجا امپراتور شده بودن، کره‌ای بودن ذات چیزی تبارشون، همین امپراتور ژاپن. بعد تازه وقتی میخوان جواب بدن میگن ما به شرطی این اولتیماتوم شما رو میپذیریم که بنیاد امپراتوری، نهاد امپراتوری دست نخوره و امپراتوره از این مشن ما توهین نشه. اما توهین به طور ذهنی شد. کجا توهین شد؟ اونجایی که وقتی که فیلد مارشال مکارتر، اونجا نمیدن فیلد مارشال، اونجایی که جنرال رفت در اونجا در سفارت آمریکا، یک جنرال قد بلند قراش این دوتا همدیگر رو ببینن، ولی ملاقاتی میکردن نه؟ این فرمانده نیروهای اشغالگر ژاپن شده بود، بسیار هم نیکی کرد این آقای مفاتو، قراش همدیگر رو ببینن. امپراتور گفت شما بیاید به کاخ امپراتوری بنده. نگارو گفت نه شما تشریف بیارید سفارتان. وقتی که امپراتور را افتاده که بره، بین ژاپنیا مشهور است 2000 نفر هاراکیری کردن. هاراکیری یعنی شکم پاره کردن، خودکشی. که مگه میسر است که امپراتور ما بره اونجا خدمت یه جنرال؟ جنرالم بعد یه عرصی انداختن اونجا. مکارتور ایستاده، آقای هیروهیتا بقید دستش ایستاده، یه آدم کوچولو بقید دست جنرال فاتح بلند. به طور کل این تصویر فرو ریخت، مردم به عقل آمده شروع کردن به کار کردن، تولید تکنولوژی، ساختن ماشین‌های خوب، دوربین‌های درجه یک. تا قبل از این سرکله چین پیدا بشه و اینا، دومین اقتصاد دنیا ژاپن بود بعد از اون بود. چون به عقل آمده. حالا همین ژاپنی‌ها دو گروه بودن در روزگار قدیم. یه عده‌ای میگفتن انقدر این سرزمین مقدس است که کشتی خارجی بیاد اینجا نجس میکنه این آبها و این زمین ما رو. گروهی دیگر که طرفدار امپراتور بودن و اینها گفتن نه بذار یاد بگیریم، این دفعه یک کشتی آمریکایی آمد اینجا، بریم نزدیک نگاه کنیم، اجازه بدیم لنگر بندازه، بریم تماشا کنیم، شاید ما یاد گرفتیم. و یاد گرفتن. اینها اونایی بودن که عقل انتقادی داشتن، میخواستن کنه کارها رو بنگرن. خب اجازه بدید که من خواهش کنم از اسفندیار گرامی که همواره با درایت و لیاقت کامل برنامه ها رو درایت فنی میکنن، یک موسیقی کوتاه برای شما بگذارم و اگر این دنبال عقل انتقادی رو بگیرید، این تنها چیزیست ممکن است ما رو نجات بده. عقل استدلالی یا عقل انتقادی صحبت. خب سقراط میگو آقا به عمق قضایا نگاه کنید، نپذیرید، در واقع ایگوسنتریک و اتنوسنتریک نباشید. ایگوسنتریزم یعنی یه فرد اینقدر ایگو داره، غرور خودخواهی داره که خیال میکنه همه ارزش‌های نیک دنیا دست این هست، یا جهالت‌های در واقع اولاد انسانه، از جهالت های آدمی است. حالا بهش میرسیم در سخنان فیلسوف بزرگ انگلیسی. بعد اتنوسنتریزم. اتنوسنتریزم یعنی که تو به ارزش های لوکال و محلی و اتنیک خودت اونقدر اعتقاد داری که فکر میکنی اینها برجسته ترین و بهترین و پاکترین و جامع ترین و در واقع بهترین مطالب دنیا هستن. کسی که یه عمری پای دیوار مسجدی هست، صبح رفته از منزل اونجا از آن شنیده، روزان آسینه زده، روز آشورا فلان، این دانسته هاش و علمش در جهان همین چیزهاییست که از آخوند محل شنیده. هیچ واقعا فکر نکرده وقتی ملا میگوید که حضرت سامر الائمه 8 قدم برداشت و از نمیدونم سامره رسید به مرد، 8 با 8 قدم این قبول میکنه. یا حضرت مولا علیه السلام در یک شب در 40 منزل شام خورد و باور میکنه. این بگونه آقا اصلا چه چیزی میسر هست؟ وقتی هم که دیگه به بلوغ میرسه این اندیشه این است که یه یاگو میآورن میگن این برای حسین داره گریه میکنه. این دیگه آخر جهالته. پایان راه جهالت اینه. البته اینشتین گفت دو چیز انتها نداره. اما من در دومی شک دارم. اون گفت که پهنه کهکشان ها و جهالت انسان. گویا من در اولی شک دارم اگر این تو بیان کنم. من در دومی شک ندارم که جهالت انسان پایان نداره. میگم نگاه کنید به این سخنان. قضایا رو تعریف کنید. هر فنومنی که در ذهن شما به عنوان یک تئوری وجود داره، شما این رو با مبانی عقلی و استدلالی خودتون برابر کنید. حالا من دو بیت از فردوسی میخونم، ببینید اونجا عقل انتقادی رو به چه وجهی بیان کرده. میفرماید: ندانسته در کار تندی مکن، بیاندیش و بنگر ز سر تا به بن، پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. هیچ کس سخن به این خوبی نگفته در این زمان. پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. خود سقراط بزرگوار بردنش، میدونید محاکمش کردن در دموکراسی یونان و گفتن این داره جوانان آتن رو گمراه میکنه. سخنان داره در باب شعرا، سخن اگر کسی میخواد به اندیشه سقراط ببره بایستی نوشته های افلاطون رو نگاه کنه. اون حرفا و اندیشه های سقراط رو این شاگرد بزرگوار حکیم افلاطون در کتابش آورده، کتاب مهمش اینطور که دیالوگ ها رو آورده، چون به شدت علاقه من بوده به این من. بنابراین عقل انتقادی از یونان، از سقراط بزرگ آغاز میشه، افلاطون ضبط و ربطش میکنه، ارسطو غافل سالار علومه، در آسمان دنبال چیزی نمیگشت، ارسطو تحقیق میکرد. تو پیش عرض کردن که در بیولوژی، در انواع اقسام رشته علوم کمتر علمی بوده که ارسطو درش تحقیق نکرده و سخنان خوب نگفته باشه، اشتباه هم زیاد داشت. من عرض کردم ارزش ارسطو در این نیست که چه میزان حقایق علمی بیان کرده، ارزش ارسطو در این است که باب علم و تحقیق رو گشود. بزرگانی که ما به اونا افتخار میکنیم شاگردان ارسطو هست، مشلاویان مثل حکیم فارابی، حکیم ابن سینا، اینها شارحین ارسطو و شاگردان او هست. آدمایی هم هستیم که مستقلتر از ابن سینا فکر میکنن و بسی وسیع‌تر و بهتر، مثل بیرونی به ایرادها دارن بر ارسطو، یا رازی. رازی تنها کسی بوده که دارای عقل انتقادی بوده. ما دو رازی داریم، اشتباه نکنه چندین رازی داریم، اما رازی مشهور ما امام فخر رازی رو داریم که اهل دین بوده، متکلم بوده، یعنی عقل و درایتش در حد یک فیلسوف نیست. و محمد ابن زکریای رازی رو داریم که این مرد فیلسوف، ناقد و اون خرد انتقادیش رو در باب دین به کار برده و کتاب ها نوشته، در رد نبوت و در رد از کنم وحی و این حرفا پیغمبری تو داستان رو اصلا چیزی میسر نیست، یک ستمگری است در حد انسان که خدا بگر ما این رو برکشیدیم همه به حرفای این گوش کنیم، جانب ما آمد. و دشمن عقل انتقادی استبداده. بدترین استبداد، استبداد فکری است، استبداد عقیدتی است. یعنی دین در انتقاد رو میبنده، اجازه نمیده که تو نقدی بکنی. اگر که در یک سیستم استبدادی یا آقای نشسته چما با دستشه و میگه هرچه من میگم درسته و چیز میکنه، با اون طرفی دوچار استبداد دین که شدی و گرفتار خرافات دین که شدی، هر حرف بزنی به خدا مربوط میشه، کی بیاد جواب خدا رو بده. این مطالب رو من 30 ساله مرتب گفتم چون خیلی مطالب مهمی هست. بنابراین اون یونان درخشان و اون سقراط و اون اندیشه درخشان و افلاطون و ارسطو قبل از او تالس و دموکریتوس رو عرض میکنم که یکی دوتا هم نیستن. این همه فیلسوفان و بزرگان که راه معرفت رو داشتن برای بشر باز میکردن، در قرن سوم چهارم مسیحی نباشه باشی سم مسیحیت در خون همه مثلی که اینجک کردن، حتی امپراتور روم هم شد مسیحی و قدرت افتاد دست رئیس کل آخوندها. حالا بودن شاهزادگان و پادشاهان اروپا و اینا، اما از او دست میگیرن، درست مثل پادشاهانی که در روزگار اسلام در مملکت ما بودن، اما حکمشون از خلیفه میگیره. هنوز هم بیان حقیقت در آمریکا آسان نیست. کشور نیرومند هست، دموکراتیک هست، حقوق انسان درست شناخته شده است، اما هنوز نمیشد با این قضایا بازی کرد چون زور آخوندها اینجا زیاده. هنوز کسی جرأت تمجید از بزرگترین روشنفکر تاریخ آمریکا در آمریکا نداره. شما نشنیدید نمیشنوید چون آخوند بدش میاد، مثلا آخوند بدش میاد جیره شما رو قطع میکنه، رأی به شما نمیده. بزرگترین روشنفکر تاریخ این مملکت در موضوع حقوق انسان و انقلابی که در اینجا شد و در فرانسه شد آقای توماس پین. ممکن نیست یک سیاستمدار بیاد و از او به نیکی نام ببره. نه عزیزم، این توماس پین نیست، قربونتون برم، بیکن، فرانسیس بیکن. حالا شاید به بحث بیکن برسیم یا نرسیم. آخرین کسی که، آخرین رئیس جمهوری که در باب پین ازش پرسیدن، گفت you mean the dirty filthy atheist، گفت یعنی گفت اون آدم خدا نشناس کسی رو میگی، در حالی که این پیغمبری بود. حالا نه به اون معنی، مردم رو بیدار کرد با آثارش، به حقوقشون واقف کرد و سبب شد این کشور نجات پیدا کنه از دست آخون و دین. یک سکولاریسم توی مملکت بیاد، اگر نه هر گوشه میدیدی دارن شلاق میزنن، دست قطع میکنن، گردن میزنن. جنایاتی که این کشیش های اروپا کردن بی نظیر بوده در تاریخ، یا کم نظیر بوده در حق دانشمند. جهالت های خودشون باعث می شد که سر دیگران رو ببر، مثل داستان مرگ سیاه. من واردش نمی شم چون من حرفا صحبت کرد. در این دوره های قرون وسطا و این مسیحیت حکومت آخوندی اروپا که بشر رو بیشتر از 1500 سال و قبلا دیگه نظیر فیثاغورسی دیگه در اروپا پیدا نشد تا قرن 15 و 16، بلکه قرن 17، پیدا نشد. به جهت این حکومت آخوندی بود و این هم انجیل. آقا هرچی این کتاب گفته درسته، مثلا علمی وجود نداره، تمام علوم در همینجاست. وقتی نگاه میکنه میگه یه شای توش علمی است، همه جهله. توماس پین میگوید این کتاب هایی گفتن اینا رو خدا نوشته، من رفتم خوندم اینا رو شیطان نوشته. این شهامت و این دلیری و این دانایی رو این مرد داشته، مثلا در سال 1776 که اعلامی استقلال یه حرفا رو زده بوده بین قاره اروپا. این تنها روشنفکر نیست که در دو انقلاب دخیل بوده کاراش، یکی در انقلاب آمریکا، یکی در انقلاب فرانسه. فکر میکنم وقت ما هم داره به پایان میرسه، ولی خیلی مختصر عرض میکنم خدمت شما که در تمام این دوره ما یک مسیحی داریم، سینت بهش میگن، سینت توماس اکویناس. مرد فیلسوف ما بود، نمیتونم در اراده فیلسوفان قرارش بدم در راستای کانت و دیگر، اما فیلسوف ها بود، حرفای درست حسابی هم زده، یکی از معدود آدم های 3-4 حرف حساب زده و او به عقل انتقادی هم اشاره کرده. برای که این دنیا تبعیدگاه هست و ما بایستی تا حد امکان زشت خودمون رو نشان بدیم. این سرا رو اونم تراشیده، از اینجا میتراشیدن این تیکه موها رو بر میداشتن، یه چیز وحشتناکی درست بیان نمیشد نگاش کنی، شپش میگفتن هرچی بیشتر باشه بهتره، تو اینجا جای کسی که اینجا تبعیدگاه هست ما باید خرابشن بکنیم. پروتستان ها آمدن به جان مسیحیت رسیدن و کشورهای غربی نهایتا شاگردان لوتر و کلوین. میگوید از من که انتقاد میکنید برای من هم خوب است، به خاطری که فکریه من طریق تکامل طی میکنه، ولی اگر شما انتقاد نکنید من در جا میزنم. معنی حرفش این خب مثل این که پسوند داریم، مثل این وقت ما تمام شد نه؟ یک دقیقه هم بینیم حمدالله اقبال منه که یک دقیقه وقت داریم. از شما سپاسگزارم. یه بار دیگه اعلام میکنم که برنامه وبینار سرتاسری روز همین یک شنبه 8 جولای از ساعت 10 به وقت کالیفرنیا، نیم به وقت کالیفرنیا، 10 شب به وقت ایران برگزار می شود. دو برای بچه های سیاسی هستن بحث می کنن در باب آینده ایران، راهکارها برای نجات از دست آخوند و گذار از این استبداد سیاه و طاغوتی یک حکومت انسانی. شما می توانید که تو سایت من برید ببینید، لینکش هست تو فیسبوک من هست، در سایت www.gozar.ae هست و خیلی راحت می توانید وارد اتاق شوید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید و شیخ سزای ما اونجا مدیریت می کنن. آقای بدی دوست هستم از اسفندیار سپاسگزارم، از شما بزرگواران که توجه کردید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد.